محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لا سیما بقیت الله فی ارضه مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و شمار ستارگان و رمل و ریگ بیابان بیشمار و فراوان لعن و نفرین میفرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحت و جسارتی نسبت به عترت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را آن به آن لعنت بفرماید و هر لحظه بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور بگرداند. هم در مطلع سخن خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حق مولانا ابی جعفر نلجواد سلام الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در جلسه گذشته عرض شد که حضرت ابوالحسن رضا روحی له مزجع الفدا در همان اوان ولادت حضرت جواد وقتی که قنداقه اون حضرت رو به دست گرفتن فرمود به ابی و امی من شهیدن یبکی علیه اهل السما و یقتل غیظن. پدر و مادرم فدای این نوزاد که شهید خواهد شد، آسمانیان بر او خواهند گریست و او کشته می شود از باب غیظ و کینه ای که نسبت به او می ورزند. عرض شد که آنچنان که مرحوم ملا هاشم خراسانی در منتخب التواریخ نقل کرده است، علت قتل حضرت جواد البته بر حسب ظاهر تحریک ابن ابی داوود بود که معتصم رو تحریک کرد و انگیزه به او داد که اون نیت خبیثی که سالها در دل می پروران دیگر عملی بکند که کرد و کار به مسمومیت و قتل حضرت جواد رسید و یقتل غیظن همچنان که پدرش فرموده بود از باب کینه فقها و قضات سنیان و قاضیان مزدور حضرت جواد به شهادت رسیدن. سوالی مطرح شد که این ابن ابی داوود کیست؟ چون چند تا ابن ابی داوود داریم، مستحضری ابن ابی داوود سجستانی داریم در بین سنیان، اما اشهر و شاید بشود گفت اعلمشون همین است، این ابو عبیدالله احمد ابن ابی داوود عیادی است، متولد عیاد بوده و از قنصرین شامات بوده، در دمشق نشونما کرده، در ایام نوجوانی با پدرش به تجارت به عراق آمدند، او در بغداد که نظامیه بغداد مرکز پرورش آخوندهای سنی متعصب بود که خواجه نظام الملک او رو این مرکز رو پایه‌ریزی کرد، روزگاری ابو حامد غزالی رئیس نظامیه بوده و هرچی سنی از این نظامی یا آمده بیرون همه بسیار متعصب و بلکه ناسبی هن. از جمله سعدی از فارغ التحصیلان نظامی است که حالا در شبهای آینده شاید اشارتی کردیم که مانند دانشگاه ام القری مکه یا مانند دانشگاه ابن سعود ریاض که الان هرچی وهابی از اونجا میاد بیرون، این همچین چیزی بوده نظامیه. خود نظام الملک هم به شدت ضد شیعه بوده و اون چیزی که در کتاب معتمر علمای بغداد آمده اصلا مستند نیست و سند درستی نداره. نظام الملک سنی بود، شیعه ستیز بود و با همون اداوت با تعلیمیه یعنی با اسماعیلیه و امامیه مقتول شد و ترور شد توسط پیروان حسن صباح و به درک رفت. علا کل حال این یه سنی پرور عجیبی بوده نظام الملک. این آقای ابن ابی داوود، احمد ابن ابی داوود عیادی، او هم آمده از نوجوانی در نظامیه بغداد و شد یک فقیه سنی، البته فقیه اهل بدعت و متکلم. با واصل ابن عطا به گونه ای آشنا شد و با اندیشه های او لذا متکلم معتزلی است. پس هم فقیه هست هم معتزلی است و چون معتزلی بود قائل به خلق قرآن شد و توانست با نزدیکی با مأمون و معتصم و با واثق، سه خلیفه که هم دوره اونها بود، اونها رو هم به قول به خلق قرآن وادارد و متمایل کند. نکته این است که کسی که او رو به مأمون نزدیک می کند یحیی بن اکثم است، همون شخص خبیث مخنثی که دیشب عرض کردیم که او رو آوردن برای هماوردی با حضرت جواد و بسیار شخص پلیدی بوده. یحیی بن اکثم ابن ابی داود رو به مأمون معرفی کرد و مأمون البته شیفته ذکاوت این ابن ابی داود شد. یک کسی که اهل بدعت یا اهل ضلالت حتما نباید یک آدم بله و منگلی باشه، نه، برخی از نوابغ تیزهوشی بودن که اینها به جهت اینکه تسکیه نداشتند و دستگیری نشدن توسط ولی عصر و اعتقادی به امام عصر نداشتن، خدایگان شیطنت، رزالت و البته ذکاوت بودن. الان هم داریم ما افرادی که بسیار باهوشند، بسیار پرمطالعند، بسیار خوشبیانند و البته رؤوس زلالتند. این ابن ابی داوود از نوابغ بوده به راستی، یعنی به گونه‌ای بوده که گفتن در دو نفر او تأثیرگذار جدی بود، یکی در مأمون، دوم در جاهز، که خود جاهز پهلوانی است، این تونسته در جاهز تأثیر بگذاره در کلام. لذا از توصیه‌ها و وصیت‌های مأمون به برادرش معتصم این است که دوره من که تمام شد تو خلیفه شدی، در هر امری مشورت بگیر از ابن ابی داوود، که اگر مشورت گرفتی کار تو پیش خواهد رفت. و به دوران معتصم که رسیدیم، البته ابن ابی داوود چندان در پیش معتصم جایگاهی پیدا کرده که در احوالات معتصم نوشتن که مفتون ابن ابی داوود بود، شیدای او بود، به قدری که گفت این در بیت المال رو من باز میکنم، به تو اجازه میدهم که هر چه میخواهی از این بیت المال بردار، به هر که میخواهی ببخش، تا مردمان قدر تو را بدانند و قدر و مقام تو در بین مردمان شامخ باشد. او رو ببین چی گفت. گفت من هر چه که از این بیت المال بردارم و در بین مردم بذل و بخشش بکنم، این کار رو خواهم کرد. نگفت که نه آقا، مثلا تعارف آبا نیامد داره، نه خیر، مثلا مال بیت المال حساب داره، کتاب داره. گفت نه، من این کارو خواهم کرد، از بیت المال برخواهم داشت و در بین مردمان بذل و بخشش خواهم کرد، به همگان خواهم داد. تا لفظ عشق رو به کار برده، تا عشق خلیفه رو در دل مردم بکارن. اصلا ببینید برخورد رو با بیت المال مسلمی. به قدری در دوران معتصم او محبوب شد که معتصم یحیی بن اکثم رو که در دوران طویلی قاضی‌القضات بود و دیشب عرض کردیم این قاضی‌القضات آسان نبوده، به معنی این نیست که فقط یک قاضی بوده در بغداد بین چهار نفر که دعوایی داشتن در بغداد حکم می‌کرده، قاضی‌القضات رئیس کل قضاء مملکت پهناور بسیار گسترده اسلامی بوده که ده ها هزار قاضی، شاید صدها هزار، در زیر نظر او نصب می شدن و قضاوت می کردن. یحیی بن اکثم رو برداشت و ابن ابی داود رو به جای او گذاشت. و این بحثی که دیشب عرض کردیم که با حضرت جواد انجام شد و موجب سرفکندگی ابن ابی داود شد، اینجا لازمه که بدانیم ابن ابی داود متولد 160 هجریه. در روزی که در محضر معتصم بعث شد که دست این دوز رو باید قطع کنن، از کجا باید قطع کنن، و ابن ابی داوود قاضی القضات بود، او رو افقه فقها می دانستن. او فتوا داد فی المجلسی که همه وزرا بودن، همه فحول بودن، معتمدین بودن و فقها بودن، متکلمین بودن و از جمله خود حضرت جواد بودن. گفت حد ید از مچ دست به جهت استدلال به آیه تیمم، و حضرت جواد فرمود شما بر خطا هستید، و حد ید این نیست، و حد ید اصحاب اصح. اون روز آقای احمد ابن ابی داوود قاضی القضات بوده، افقه فقها سنیان بوده، ابرز اونها بوده، دارای بالاترین منصب بوده، و در این محفل در سن 60 سالگی جواد الائمه 25 ساله تمام شوکت او رو به این مطلبی که هو اسم حکم الله واقعی فرمودن به هم زدن. و البته شوکت آنچنانی که جدیدن پیدا کرده بود که گفتن حتی خلیفه مفتون او بود، شیدای او بود. حتی کسی از کسان خلیفه، ابن ابی داود مریض شد، خلیفه به عیادت او رفت. کسی از بنی العباس به معتصم گفت هر کدام از اعمام تو، بنی اعمام تو، پسر عموهای تو مریض میشن، اصلا محل سگ به اینها نمیگذاری و اعتنا نمیکنی. این کیه که رفتی تو به عیادت او؟ گفت من به شدت مفتون اویم و شیفته اویم، نشد با او بنشینم و از او استفاده ای نکنم. یه انسان واقعا نخبه ای بوده، اما نخبه اهل زلالت، نخبه اهل بدعت. خب تمام شوکت او رو و جلالت علمی او رو که سالها به هزار دلفریبی و تسلیس و سالوس مآبی خودشو نزدیک کرده به خلفای جور، به فرعونیانی مانند مأمون و معتصم و واثق، حضرت جواد به یه بیان حکم الله واقعی شوکتش رو شکستن. سه روز از کردیم از خانه بیرون نیامد از قیس. بعد از سه روز مستقیم رفت سراغ معتصم و گفت که من نمیتوانم نصیحت خودم را از امام المسلمین دریغ بکنم. النصیحه للائمه المسلمین واجبتون. تو چنین کردی با تأیید فتوای ابی جعفر الجواد، خلافت خودت رو زیر سوال بردی و تحریک کرد که کرد. جالب اینه آقایان طلاب، دوستان، رفقا، دقت بفرمایید، این خیلی عجیبه. وقتی وارد بر معتصم شد گفت من سخنی به تو خواهم گفت که میدانم لاجرم حاصل این سخن برای خود من جهنم است. خیلی عجیبه واقعا. این چه پارادوکس و تناقضی در درون روح انسانه که به صرف لجبازی و غرور و کبر خودش اعتراف میکند که به جهنم میروم و میروم. کما این که عرض کردیم که ابن سعد شب عاشورا حضرت سید الشهدا با او خلوت کردن در خیمه بین دو لشکر، امام فرمود که فردا چه میکنی؟ گفت کمتر کاری بکنم، جنگیست که سرها از بدنها پرواز کند و بپرد. امام فرمود میدانی عاقبتش چه خواهد بود؟ گفت یقین دارم که عاقبتش برای من جهنمه. خودش داره میگه. خیلی جالبه واقعا. من تکان خوردم که خودش وقتی وارد بر خلیفه شد و میخواست تحریک کنه خلیفه رو برای قتل امام، خودش گفت سخنی خواهم گفت که میدانم لاجرم سرنوشت مرا به جهنم میکشاند، ولی خواهم گفت. تو با تأیید فتوای ابی جعفر الجواد خلافت خودت رو زیر سوال بردی، همه چیز خودت و ما رو زیر سوال بردی. فرداش معتصم اقدام به قتل حضرت جواد کرد، یعنی چهار روز بعد از این بحث. یقتل و غیزن. تا به اینجا که توضیحی لازم بود نسبت به ابن ابی داوود که عرض بکنیم، اما سخن در این است که عرض کردم متاسفانه آنچنان که باید و شاید هم تاریخ بنی امیه و هم تاریخ بنی العباس کاویده و دیده نشده در محافل ما، و این یک اشتباه بسیار بزرگی است. با اینکه همه ما خود نقل کردیم خطبه ای از امیرالمومنین که فرمود و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرف الذی ترکه، بدانید و یقین کنید که شما طریقت رشد رو نخواهید شناخت تا کسی که ترک کرده رشد را بشناسید، و میثاق کتاب خدا را نخواهید شناخت حتی کسی که نقض کرده است این میثاق را بشناسید. پس به زد را همی بتوان شناخت. شما نورانیت نور رو وقتی درک میکنید که ظلمت رو در کنار او ببینید، و هرچه که ظلمت رو بیشتر ببینید و خیره بشید و ظلمانی بودنش رو بیشتر وجدان بکنید، قدر نور رو بهتر خواهید دانست و نورانیت نور رو بهتر متوجه خواهید بود. به همین جهت بوده است که علمای حقه ما، علمای پربصیرت ما، مانند محقق کرکی جوان هیئتی امروزی نبوده که حالا مثلا فرض کنید که بغضش گل کنه نسبت به شیخین و یهو بیفته مثلا وسط و بگه لعن الله و فلان ثم فلان ابن فلان. محقق کرکی صاحب جامع المقاصد که حتما بین کتابای جناب آقای قاسمی اینجا هست، یه موضوعی عظیم در فقه. محقق کرکی یک فقیه لبنانی است که شاه طهماسب به صفوی صلوات و رضوان و خدا بر روح شاه طهماسب که انقدر بصیرت داشته، او را از لبنان برداشت آورد به ایران و به همه بلاد نامه نوشت که حاکم حقیقه ایشونن و من به اذن ایشون تصرفی میکنم، اگر نامه ایشون نوشتن حکمی فرمودن من دست نشانده ایشونم و الا ایشون حقیقتا حاکمه. و خب جامع المقاصد نشان دهنده عظمت فقهی مرحوم محقق کرکی. این محقق کرکی ذوقش گل کرده که یهو نفحات اللاهوت فی اللعن الجبت و طاغوت رو نوشته. نه. یک دهن خواهم به پهنای فلک که عرض بکنم مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه در فهرست نویسی بهارالانوار چه ابتکاراتی کرده. مثلا ما در اصول کافی از سماع و العالم نداریم، کتاب و سماع و العالم نداریم، و در بهار داریم. ابتکارات عجیبی در تبویب احادیث مرحوم مجلسی داشتن. خب مرحوم مجلسی بیکار بوده که چندین مجلد بهار به متائن پرداخته است. متائن شیخین رو بگیرید و متائن بنی امیه، متائن معاویه، همینجور این ملائین را متائن و بدعت هایی که در دین گذاشتن، انحرافاتی که ایجاد کردن و ناهنجاری ها و بزهکاری های اخلاقی که داشتن همه رو ذکر کرده. بیکار بودن اینا؟ نه، اونها میدانستن. پس به زد را همی بتوان شناخت. گماشتگان سعودی و مزدوران سعودی کتاب های خودشون رو برداشتن با تحریف چاپ کردن. از کتاب های خودشون نقاطی که سوژه ضعف اونها بود و شیعه استدلال میکرد اون رو حذف کردن. ما هم این بر برداشتیم، کتاب خودمون رو دست بردیم و بعضی از مجلداتشون مثل بهار چاپ نکردیم. آقا اینا رو اگر این اصلا خیانت علمی است، جدای از مباحث سیاسی، همه چیزو سیاسی کردیم، قاطی کردیم، به این روز افتادیم. آقا خیانت علمی شما کتاب یک کس رو برداری یه بخش رو حذف کنی، کم چه اجازه بهت داده؟ خیانت به تاریخ علمه، به تاریخ اندیشه است، به کرسی آزاد اندیشی است. همین این کتابی که علامه مجلسی نوشته، این کتاب یک محقق کرکی نوشته، اینو برداشتن و حذف کردن و چاپ نکردن، و بعد اگه هم کسی هم چاپ کرد و برخورد کردن که این کار بخردانه ای نیست و جوابم نمیده که نداد. الان هم متاینش چاپ شده، در دسترس هم هست. دقت میفرمایید چرا این کارو میکردن؟ چرا متاین خلفا رو ذکر میکردن؟ مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله تعالی علیه چرا کتاب النص و الاجتهاد رو نوشت و فقط نسبت به متخلف ثانی اثبات فرمود که در 70 مورد او درست بر خلاف نص رسول خدا از خیش فتوا داده؟ چرا مرحوم فیروز آبادی از سبع من از سلف رو نوشت، 7 نفر از پیشینیان ترجمه شده؟ اینها لازمه که باید بشناسیم. لذا ما باید خلفای بنی امیه رو بشناسیم که جوان شیعه‌ای که میخواند که لعن الله بنی امیه تا قاطبه، این شجره خبیثه که بودن. شما اگر بخواهید تفسیر قرآن بگید باید برسید به شجره خبیثه. بله، وقتی رسیدید در قرآن به شجره خبیثه، می توانید بگید شجره خبیثه کیان نیستن و کیان هستن؟ با لاجرم تفسیر بگید و بگید شأن نزولش رو بگید. می توانید به آیه و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس برسید و نگویید که حتی سنیان نقل کردن که رسول خدا در خواب دیدن که بوزینه هایی بر منبرشون بالا می روند، و وقتی که غمگینی رسول خدا را صحابه دیدن و از محضرشون سوال کردن فرمود بعد از من بوزینگان بنی امیه و بنی مروان بر منبر من بالا خواهند رفت. خب البته شناخت بنی امیه لازمه، ولی حقیقت این است که کوس رسوایی بنی امیه رو بر هفت فلک آسمان نواختن و بسیار رسوا بودند و هستند. بنی امیه هیچگاه هیچ کدامشان غیر از عمر ابن عبدالعزیز ادعای زهادت و تقوا و پارسایی نداشتند. خیلی فاش و هویدا مانند خود یزید بی پروا یک دست جام باده و یک دست زلف یار به فسق و فجور علنی مشغول بودند، مثل ولید ابن عبدالملک مروان، مثل یزید ابن عبدالملک مروان، حتی خود معاویه. معاویه وقتی که قرارداد صلح رو با امام مشتبه نگاشت و اولین منبری که در مسجد کوفه رفت، گفت مردم من نه برای خدا با شما جنگیدم ای اهل عراق، نه برای دین نه برای اسلام، من برای امارت و حکومت و ریاست با شما جنگیدم، اونم به دست آوردم، این صلحنامه از الان زیر پا. خیلی فاش و هویدا. به یزید که مگو لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد، لیت اشاخی به بدر شهد و جزء الخزرج من وقع الاسل لحلو و استحلو فرخن ثم قالوا یا یزید و لاتش. اینقدر هویدا کف میگفت رسمه. ولید ابن عبدالملک مروان که همه شنیدید قرآن رو میگذاشت با تیر میزد و قرآن رو پاره پاره میکرد که تهددنی به جبار انیدی، اینا که هویدا بوده. رسواتر، بدتر، خطرناکتر و پرمصیبتتر بن العباس بودن که به نام دین، حتی به نام تشیع، به نام حق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، به عنوان احقاق حق حضرت سید الشهدا، به عنوان یالا سارات الله حسین به تعبیر ما، حکومت رو به دست گرفتن و در ظاهر بسیار زهادت هم می‌ورزیدن. ما نیاز داریم بن العباس رو بیشتر مطالعه بکنیم. چرا؟ به جهت این که در دوران قرب ظهور امام عصر، البته سفیانی از بنی امیه تنها کسی است که موجود است و قیام می‌کند و مدت حکومت او 6 یا مثلا 9 ماه باشد، ولی در روایاتی اشاراتی شده است که بن العباس نیز حکومت‌های نزدیک قرب ظهور حضرت خواهند داشت. خود بن العباس واقعا یعنی تیر و تبار و نژاد همونهاین از عبدالله ابن عباس، فرزندان واقعا متوکلن یا کسانی هن که سیرتشون سیره بن العباس، این جای تحقیق داره برای علما و برای فضلا، چه داند آن که اشتر میچراند. ما با قطعیت چیز رو عرض نمی کنیم، ولی کن که شناخت بن العباس و شناخت بنی امیه به ما خیلی کمک خواهد کرد برای گذر از دوران پرفتن و مهن آخرالزمان. عمده کلام نسبت به بن العباس اینه، باور بفرمایید آقایون، من برخی از دوستان بسیار خوب، مقدس، منزه، ولایی که حاضرم پشت سرشون نماز بخوانم، میبینم که بسیار بسیار اینا از وادی حقیقت بن العباس دورند، اصلا متوجه نیستن که بن العباس چه کردن. بنی امیه چند امام ما رو کشتن؟ امیرالمومنین رو که بنی امیه نکشتن، خوارج کشتن. امام مشتبه، حضرت سید الشهدا، حضرت زین العباد و امام باقر رو کشتن، درسته؟ 4 امام از ما بنی امیه کشتن. بنی العباس از ما 6 امام کشتن. بنی امیه با تمام گستاخی که داشتن جرأت نکردن هیچ کدام از 4 امام رو، امام مشتبه رو به سم کشتن، حضرت زین العابدین رو همینجور، حضرت باقر رو. در حضرت سید و شهدا بیپروایی یزید و حرامزادگی ابن زیادکار رو به اینجا رسون. اما کدام یک از بنی امیه جرأت کردن یکی از امامان ما رو 2 روز بندازن زندان؟ بن العباس بودند که فی ظلم المتامیر 14 سال ابن جعفر رو با قل و زنجیر در ظلم متامیر شکنجه کردن و کسی نتونست هیچی بگه. بعد هارون رشید در روزها و شبهایی که موسی بن جعفر فی ظلم المتامیر به دست سندی ابن شاهک سپرده شده و شکنجه می شد، هارون یزید نمی آمد تیر بندازه قرآن پاره پاره کنه، نمی آمد مجلس بادگساری انجام بده، رقاصه ها و مغنی ها نمی آمدن پیش او بخوانند، هارون رشید قرا رو دعوت می کرد که براش قرائت قرآن بخوانند. دستور داده بود که هر کدام از صوفیان و پشمین پوشان که می آیند بدون اجازه حاجب و درمان بدون نوبت بیاین مرا موعظه کنن. می آمدن می گفتن بترس از خدا و قیامتی از صوفیان گمراه. و او های های گریه می کرد، می گفت باز هم بیا، باز هم ما را موعظه کن. صوفیه می رفت، می آمد زندان به یکی از احفاد امام مجتبی، یکی از سادات، خود هارون در زندان 400 ضربه چوب عصا زد تا او رو کشت. که تاریخ رو ببینید، در حینی که این سید رو می زد، این سید او رو قسم می داد به حق رسول خدا که نمیتونم تحمل کنم، مردم، بذار گردنم بزنن، انقدر نزن. خودش به دست خودش سادات رو در زندان با شکنجه زجر کش میکرد. بعد میامد مینشست که آقا بیاین منو موعظه کنید، و اش میریخت و خیلی هم زاهد و عابد و مسلمان مکه تشریف میبردن و با سلام و صلوات. امان از بنی العباس. بنده همیشه به دوستان انشاءالله که زیارت عرفه نزدیکه و همه مشرف خواهید شد، همت خواهید کرد و این گرانی و اینها حجاب نشه بین ما و بین زیارت ابی عبدالله. این یک افتتانیست برای ما و امتحانیست برای ما. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک. این دعای قنوت امام حسینه که خدا ما رو پناه بده از این که به امام حسین امتحان بشیم. حالا چند درگازی مثلا شد 2 برابر 3 برابر ترک کنیم زیارت الحسین را، یا دقت می فرمایید انشاءالله مشرف خواهید شد عرفه و ایام قدیر زیارت الامیر صلوات الله علیه روحی المزجعه الفدا. بارها توصیه کرده ایم جسارت بزرگان نباشه به دوستان جوان که حتما این زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو قدرش رو بدانید و فراوان بخوانید در حرمها. زیارت جامعه ائمه المؤمنین فضلا می دانن. تمام گویا هم و قصد امامی که این زیارت رو انشاء فرمودن بر این است که به شیعه یک دید تاریخی بدن. شما زیارت جامعه و ائمه المؤمنین رو که میخوانید یه دید پیدا میکنید که آقا این رشته سر دراز دارد، از کجا آمد، به کجا رفت، اینا چه کردن. و شربو به خمس کمال خمور، خمس شما رو از شما گرفتند، رفتند خمرها خوردند. خیلی دید میده به انسان. و البته سخن فراوانه، بنده عذرخواهی بکنم که واقعا تحلیل تاریخ تاریک و شوم و پرنکبت و پرجنایت بنی العباس رو نمیشود در چند جلسه گفت، بلکه یک بحث درسیه. ما خواستیم که مثلا شمه ای از او استشمام کرده باشیم در این محفل مبارک که به هر حال خیلی هم دور از آبادی نباشیم. اونی که عرض کردم حتی مقدسین ما، دوستان خوب ما متوجه نیستن اینه. شما ببینید الان اگر یک شاعری رو شما پیدا کنید که بعد از اینکه بنی امیه از بین رفتن و یزید به درک واصل شده، این شاعر بیاد 150 بیت شعر در سوگ یزید بگه که وای یزیدا وای یزیدا وای یزیدا، بعدم بگه یزید خیلی آدم خوبی بوده، آدم مؤمنی بوده، طاهر بوده. شما به این شاعر نمیگید ناسبی؟ میگویید یا نمیگویید؟ نمیگید این شاعر ناسبیه؟ یزید پرست رو به در سوخته، به یزید گفته پاک، حتما میگید. شکی هست؟ شکی نیست. یعنی ما حساسیم نسبت به قصه ابی عبدالله، نسبت به قصه کربلا. یک کسی متن قاتل متن شمر بکنه، 150 بیت شعر بگید در متن شمر که وای شمر کشته شد، چی میگید بهش؟ خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم قدوسی، با اون همه عظمت، عقل هادی اشعر، با اون همه درایت، با اون همه مدیریت، در پست وزارت هلاکو خان مغول رو رام کرده، لجامش زده، سوارش شده، مسلمانش کرده، شیعش کرده، رفته بغداد، تومار خلافت 5 قرنه بنی العباس رو به هم پیچیده، اونها رو از بین برده، تمام شده رفته. سعدی ما در شیراز نشسته به نوحه خواندن بر بنی العباس، که جای آن باشد که خون بگرید بر زمین در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنی. فارسی و عربی، در شعر عربیش آقایان علما میگه فعین بنی العباس مفتخر الورا، فعین الطاهرون من الوبال والوزری، کجا رفتن بن العباس افتخار آفرینش و کجا رفتن بن العباسی که پاکیزگان از هر وزر و وبالی بودن؟ ای پدر سوخته، بن العباس قاتل موسی بن جعفر، قاتل امام رضا، قاتل جواد الائمه، قاتل امام هادی، قاتل امام عسکری، قاتل حضرت صادق، شش امام ما رو کشتن، امام غایب ما هم اگر بود او رو هم میکشتن و این همه از سادات کشتن، حسین ابن علی شهید فخر و احفاد حضرت مجتبی، بن العباسی که به فرمان هارون الرشید، حمید ابن قحطب فرمان روایون ها در یک شب همتون شنیدید سر 180 سید رو گردن زد، این بن العباس پاکیزه از هر وزر و بالی هستن؟ خوی اگر ناسبی نیست سعدی، پس کی ناسبی است؟ یه زمانی بنده در شرح زیارت جامعه ائمه المؤمنین این رو گفته بودم، یکی از دوستانی که حالا مدرسه آقای مرحوم آقای موسوی نژاد رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه سابقه داشت و مقدس و خیلی خوب، من حاضرم الانم پشت سرشون نماز بخونم، عمری هم دارن، ایشون پیام فرستاده بودن که فلانی چرا انقدر تون میره، کجا سعدی ناسبی بوده؟ خب ملاک نسب چیه مولانا؟ این روایت این شما؟ چنان مقدس زده شدیم آقا که در طول تاریخ دیدیم هر کسی مقدس بود یک جوری مؤید ظلمه بود. از زهاد سمانیه بگید تا این خواجه ربی، بابا یک کم از سرت از این سجده لام هستم بردار بخون ببین چی کار کردن با اهل بیت. شش امام ما رو کشتن، این میگه پاکیزگان از وزر و بالن، پاکیزند. حتی در مسائل فسخ و فجور اواخر بن العباس به یک دناعت و رزالت و شناعتی افتادن که واقعا بنی امیه در اون حد نبودن. من حیا میکنم روی منبر عرض کنم اینا به چه روزی رسیدن. محمد امین برادر مأمون در خباست و تخنیس به کجا رسید؟ خود متوکل به کجا رسید؟ کار به کجا رسید؟ خود متوکل جرسومه ای که پسرش آمد به امام هادی گفت آقا دیشب پدرم می خورده بود و به مادرتون فاطمه زهرا ناسزا می گفت. متوکل یه دلغکی داشت که در دستگاه خودش گذاشته بود که این دلغک نستجی رو بالله اصلا موندم چی تعبیر باید بکنم که هم مطلب رو عرض بکنم هم جسارت نشه. خلاصه این دلغک تقلید امیرالمؤمنین رو می کرد به طرز بدی. فعین بن العباس مفتخر الورا، فعین طاهرون من الوبال و الوزری، شعر سعدی. بعد آدم ناآگاه، آدمی که نه تاریخ خونده نه ادبیات میداند، میاد میگه آقا سعدی شیعه بود. سعدی شیعه بوده؟ سعدی محب اهل بیت. میگم چرا؟ میگم اگر این شعر مال سعدی نیست، سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد، میگم عمو جان تو نمیدانی یکی از فتنه هایی که بن العباس در این امت در انداختن این بود که از صفاح و بعد منصور بیشتر و بعد هارون دامن میزدن به این حرف که نحنو آل محمد، ماییم آل محمد، چون ما پسر عموی پیغمبریم، ما آل محمدیم، ما ذوی القرباییم، سهم سادات و خمس به ما میرسه و ما اصلا آل پیغمبریم. که بحث هایی هست بین حضرت صادق و بین حضرت موسی بن جعفر با اینان بر سر مفهوم آل، که آیا اینا آل هستن یا نیستن. اینا خودشون رو آل مطرح میکردن، آقای سعدی بن العباس پرست هم که در یوزیم کرده و پول میگرفته از عمرای اینها که در شیراز بودن، عالم شاعر درباری بوده، او نسبت به اینها گفته که عشق اینان بس است، ولی این همه بوستان و عرض می شود که گلستان، همه اینا رو ببینید، ببینید در این همه ابیات سعدی یک بار، سعدی که 150 بیت بر بن العباس سروده، بر سوگ بن العباس، یک کسی آقا تقیه کرده، آقا یکم این فکر رو به کار بنداز. بن العباس به درک واصل شدن، رفتن تو قبر، این نشسته سر قبرشون نوحه می خونده، از کی تقیه می کرده؟ از کی تقیه می کرده؟ لذا خواجه که شنید سعدی در شیراز رسائه و نوحه و سوگ بن العباس سروده، از بغداد آمد به شیراز، سعدی رو احضار کرد. سعدی که می دانست هوا پسه، فهمید که هوا پسه، خواجه آمده تا او را ادب کنه. در قصری که خواجه نصیرالدین بود پله داشت، سعدی رو که احضار کردن با عصاش می آمد و هی بزنید به پله ها می گفت یا علی یا علی، که مثلا خواجه رو کمی نرم کنه. وقتی رسید پیش خواجه گفتش پدر سوخته میگه یا علی و رسا و سوگ بن العباس می سرایی، بگیرین فلکش کنین. فلکش کردن. خواهم عرض بکنم که بن العباس چه جنایتی کردن؟ آقا توجه می فرمایید که شش امام ما رو کشتن. البته به این سوال پاسخ خواهم عرض کرد که چرا نداریم فلعن الله و بن العباس قاطبتن، نسبت به بنی امیه داریم، نسبت بن العباس نداریم. چون خواهیم گفت، حالا امشب هم بگیم بد نیست، که از قضای روزگار تاریخ بن العباس خیلی مواجه، چون خب خیلی طولانی هم هست، 5 قرن تقریبا تاریخ بن العباسه. سبحان الله که یخرج الحی من المیت، از بن العباس خلفایی بودن که شیعه امامی بودند. رأس اونها خود مأمونه، منتها شیعه امامیه، امام کش. به مأمون گفتن، با سوگمندی این روایت رو عرض میکنم، 2 روایت داره، به مأمون گفتن که ممن علمت تشیع، از کی تشیع یا آموختی شیعه شدی؟ بن العباس خلیفه شیعه، چون رسما مجلس مناظره میگذاشت در اثبات حقانیت امیرالمومنین و تقدیم حضرت مولا بر اون متخلف رسما، و با علمای اهل بدعت با آخونداشون بحث رسمی میکرد. حریف هم نبودن، چون واقعا عالم بود. امیرالمومنین در پیشبینی از خلافت فرزندان عباس فرمود سامنهم اعلمهم و عاشرهم اکفرهم، 10 اونها کافرترین اونهاست یعنی متوکل، و 8 اونها یعنی مأمون عالمترین اونهاست، کسی که امیرالمومنین بالاخره از او توصیف به علم کردن، واقعا علم داشته. خیلی عجیبه این حدیث مثل الامام مثل الکعبه را که خیلی از ما شیعان متوجه نیستیم. مثلا میگیم امیرالمومنین در زمان خلفا سکوت کرد، که امیرالمومنین اصلا سکوت نکردن، برای حفظ وحدت و برای اینکه اسلام حفظ شود. حرفای من در آوردی که صد منش به یک قاز نمیارزه و اصلا علمی نیست از جهت تاریخی، این حرفا شعاره. چرا امیرالمومنین لما زال یقوم علیون بالسیف؟ حضرت زهرا جواب دادند به محمود ابن لبید، فرمود ایها الرجل قال رسول الله مثل علیین که مثل الکعبه استعطا ولا تأتی. بنده دیدم در بحث مأمون با عالمان سنی در مرو، علمای مرو گفتن، اگر سنیان مرو گفتن اگر حق با علی ابن ابی طالب بود، با اون شهامت، با اون صلابت، با اون سلحشوری که در علی ابن ابی طالب بود، فلمازال هم یکم به سیف ولم یأخذ حقه، چرا شمشیر نکشید؟ چرا دست به شمشیر نبود؟ دیدم مأمون گفته، آقا این خیلی حیرت انگیزه، دیدم مأمون گفته انما علیون فریزتون من فرائز الله و مثل علیین که مثل الکعبه استعطا ولا تأتی. علی واجبی از واجبات خدا بود، ولایت او واجب بود بر مردم، بر مردم واجب بود که بروند سر به امامت او بسپارند، بر او واجب نبود با شمشیر بره سراغ مردم به زور امامتش رو به مردم تحمیل بکنه. مأمون همچین کلید بزرگ معرفتی رو دریافته بوده، خیلی عجوبه بوده. بهش گفتن من علمت تشیع، از کی شیعه بودن رو آموختی؟ گفت از پدرم. گفتن از بقول بنده از پدر بی پدرت؟ از هارون الرشید؟ گفت بله. گفتن چطور؟ گفت با پدرم رفتیم حج، من نوباوه بودم، غلام بودم، غلام یعنی مثلا 12-13 ساله، کلم یحتلم، و در راه حج به مدینه البته وارد شدیم. در خارج از مدینه در باقی پدرم به عنوان خلیفه اتراق کرد، خیمه زدن بروی بیایی، و پدرم دستور داد به حاجبش که بگویید فرزندان مهاجر و انصار از تابعین همه بر من وارد بشون، هر کسی که قبل از اینکه بخواد بر من وارد بشه اسمش و اسم قبیلش و تبارش رو بگه که به کدام یک از اصحاب از مهاجر یا از انصار میرسد، و به مسئول خزانش گفت هر کسی که بر من وارد شد از فرزندان مهاجر و انصار به هر کدوم 10,000 درهم سله بدید که حالا خلیفه آمده به مدینه و بذل و بخشش آغاز شده. می آمدن. مأمون گفت که من هم نشسته بودم نوباوه و می آمدن اسمشون رو می خواندن، می آمدن به او اظهار کرنشی می کردن، 10,000 به هر کدام دستور می داد بدن و برن. تا اینکه حاجب آمد و به هارون گفت یا امیرالمؤمنین ابو ابراهیم موسی بن جعفر برادر است و اجازت می طلبد. دیدم رنگ پدرم پرید، از جا جهید و فریاد زد که باید بر همون استری که هستن با استرشون و قاطرشون بیان داخل و روی فرش من، و خودش دوید به طرف در. من حیرت زده که کیه، نمی شناختم تا اون روز، چون مأمون در مرو نشو نما پیدا کرده بود. خدایا کیه این که بابای من دوید؟ تا دم در رفت دیدم پرده کنار رفت و قسم داده بود هارون حاجب کسی رو وارد کرد بر روی قاطر، یک مرد با جلالتی با فخامتی و علیه السکینه و الوقار، با یه عظمتی که پیشانی پرپینه ای داشت و چشمهای فروهشته ای به سمت زمین، با همون استر وارد شدن بر روی فرشهای پدر من. و پدر من تفتیه به پدر و مادر میکرد که به ابی انت و امی اهلن، و آورد ایشون رو تا کنار مسند خودش و قسم داد که باید روی مسند خودش بنشینند و ایشون نشستند. خودش در مقابل دو زانو نشست، مرتب قربان صدقه میرفت. بعد از مدتی سوال کرد از ایشون که شما قرضهایی هم دارید؟ او استنکاف داشت از این که بیان بکند. هارون قسم داد که باید به من بگید، شما پسر عمویم، ما بنی العباسیم، شما بنی هاشم، قرض هم دارید؟ فرمود بله. چقدر قرض دارید؟ امام فرمود 100,000 دینار نه درهم. گفت والله پرداخت میکنه. چند تا اولاد دارید؟ امام فرمودن چند تا دخترن؟ امام فرمودن دختران ازدواج کردن؟ امام فرمودن نه. چرا؟ امام چیزی نگفتن. فهمید که خب به جهت دستنگیه. گفت والله که میگویم 100,000 دینار دیگر هم بدهن برای ازدواج فرزندان شما. چه و چه همینجور غلام دارید؟ بله. 100,000 دیگه هم وعده داد. بعدم آقا رو بدرقه کرد تا دم در. آقا که تشریف بردن حاجب رو خواست، دقت کنید، باور کنید آدم گریهش میگیره. ای وای ای وای ای وای چه کردن با ائمه ما. حاجب رو خواست، به حاجب گفت که، مأمون میگه به حاجب گفت که 5,000 درهم بهش بده. 300,000 دینار طلا قول داده، میگه 5,000 درهم بده. مأمون میگه من اینکه 12-13 ساله بودم نتونستم خودم رو کنترل کنم، به پدرم گفتم که بابا به افراد نسب پایین مهاجر انصار 10,000 درهم دادی، به این شخصی که خودت وعده دادی و اینقدر احترام کردی 300,000 دینار وعده دادی، 5,000 درهم دادی. گفت ساکت باش بچه، تا نمیفهمی. اگر 300,000 دینار به او بدم ایمن نیستم که فردا خرج شمشیر زدن علیه من نشه. گفتم اصلا این کی بود که شما اینقدر احترامش کردید؟ گفت این کسیست پسرم که این جایی که من نشستم جای اوست. گفتم یعنی چه؟ گفت این موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است، این خلیفه رسول خداست، علم رسول خدا در سینه او و سینه آبا اوست، ما قصب کردیم جای او رو، جای اوست و مولای هم است. خب بچه ای که بالغ نشده اصلا مفهوم شهوت جنسی رو میفهمد؟ نه. یه بچه 10-12 سالم نمیفهمد که حب ریاست و حب قدرت ممکنه انسان رو به چه جایی برسونه، اصلا درک نمی کنه. لذا مأمون میگه من با همون بساطت و سادگی و ساده دلی نوجوانیم گفتم خب اگه جای اوست چرا بلند نمیشه جاشو بهش بدی؟ گفت خفه شو، تو که پسر منی، اگر فکر کنم که میخوای جای من رو بگیری به دست خودم تو رو ذبح میکنم. الملک و عقیم پسرم، سیاست پدر مادر نمیشنسه. از شقاوت آنچنان گردد لعیم که با شقاوت گوید الملکو عقیم کور سازد چشم فرزندان خیش، می درد با تیزی دندان خیش، هنجر و حلقوم از خیشان خیش. عشق تخت و ملک او را کور کرد، تا رقیبان را همه در گور کرد. برادرش رو کش مأمون درس رو خوب گرفت. برادرش رو محمد امین رو براش سر بریدن، سرش آوردن، گفت الملک عقیم برادرم باشه، باید به حکومت برسن. ولی درس تشیع هم گرفت که عجب، پس حق با علی و علیس با حق. گفتن من علمت تشیع، گفت من موسی بن جعفر، من ابی، ببخشید من هارون رشید، من ابی. بله البته مأمون واقعا امامی بوده، واقعا یعتقد بالامامه و امامت برهانی، منتها ایمان در دلش جا نمی گرفته، ایمان عقلی داشته و دلش منعقد به امامت نمی شده. ولی از طرائف روزگار آقایان که خیلی جالبه، خود بنده همین جدیدن متوجه شدم به برکت زیارت سامر را، بعد رفتم مطالعه کردم، تحقیق کردم، سبحان الله که یخرج الحی من المیت. خبیثترین، عرض کردیم امیرالمومنین فرمود کافرترین خلفای بنی العباس کیه؟ متوکل. متوکل مرکزش سامر راست، مستحضرون برج ملوی رو دیدید، سامر را رو دیدید، مرکز خلافت سامر را رو دیدید. بعد از دو نسل، سه نسل بعد از متوکل، خلافت دو مرتبه منتقل شد به بغداد و در سال 625 یعنی 350 سال تقریبا بعد از متوکل، از تبار متوکل، از نژاد متوکل، یکی از خلفا آمده به میدان به نام الناصر لدین الله. 47 سال خلافت کرده، بیشتر از هارون، بیشتر از مأمون، بیشتر از منصور، از همه خلفای بنی العباس اطول و مدتن این بوده، طولانی ترین مدت خلافت مال اون بوده. این آقای ناصر لدین الله شیعه است و شیعه اثناعشری و شیعه امامی و شیعه براءتی و شیعه لعن الله و فلان ثم فلان ابن فلان. آره، ما اگه میگیم فلان، اونه میگفته فلان، خود این بی پدر مادرها رو میگفته. و این شعر سیان عند الله صلا ام زنا مال اوست و شاعر بوده و ادیب بوده و لبیب بوده و در تمام مدت خلافتش وزرای شیعه گذاشت. 4 وزیر داشت، عوض میکرد، هر 4 وزیر شیعه بودن و عالم بودن و دبیر بودن و علمای شیعه در دوره او بسیار مجال یافتن و محله کرخ شیعه نشین که مثلا شیخ مفید کرخیست بسیار آبادان شد و به شیعه خیلی بذل و بخشش میکرد، رسماً از شیعه اثناعشری دفاع میکرد و رسمن اظهار تشیع میکرد. خلیفه هم بود، بسیار سیاست ورز هم بود، حریفش نبودن. گفتن یه دستگاه جاسوسی بسیار قوی داشت، نمیتوانستن سنیان متعصب حریفش بشن. تا در خانهشون علیه چیزی میگفتن احضار میشدن. آدم عجیبی بوده و این شخص بوده که این پنجره چوبی را که توی سامرا بود، توی سرداب، این پنجره را در سال 825 سال پیش او ساخته، نه در سال 800 سال پیش او ساخته و بر اون پنجره نام 14 معصومه و نام خودش هم نوشته و اشعاری در متن 14 معصوم و رسمن گفته من شیعه رافضیه، رسمن میگفته من شیعه رافضیم. کتاب هم نوشته، صاحب کتاب هم هست، صاحب تألیف هم هست. از عظمت های این ناصر لدین الله که یخرج الحی من المیت، از نسل متوکل، اینه که یکی از شیرین کاریاش این بوده که دستور داده بوده که در بغداد هر کسی پناه ببرد به قبر جواد الائمه و به قبر موسی بن جعفر، به حرم کاظمین، هر جرم و گناهی در دستگاه خلافت من کرده باشه معفو عنه و میبخشه، هر کی پناه ببره، هر کی جرم و جنایتی میکرده میخواستن بگیرنش بکشنش یا چه، وقتی وارد حرم موسی بن جعفر میشده، اونجا التجا میجسته، مستجارش بوده، پناه میبرده، ناصر لدین الله میبخشیدش. و نه تنها برای حرم موسی بن جعفر، برای سامرا میگفته هر کسی بره سامرا و حرم حضرات عسکری، این امام عادی و امام عسکری، پناه ببره، هر جرمی کرده باشه من او رو میبخشم. انشالله ادامه عرائض رو شب آینده عرض خواهیم کرد. همین بهانه توسل ما باشه. دو کلام آقایون با بقیت الله الناصر لدین الله حقیقی حرف دل بزنیم. یا بقیت الله، پدر و مادرم به قربانن، ناصر لدین الله. نسل 25 متوکل آقا، شما نسل 12 امیر المؤمنینی. ناصر لدین الله چه ربطی به جواد الائمه داره؟ هیچ ربطی. اجدادش قاتل جواد الائمه. ناصر لدین الله چه ربطی داره به امام کاظم؟ اجدادش هارون رشید قاتل حضرت موسی بن جعفرن. ناصر لدین الله شیعه میشه، قدرت دستش میاد، خلیفه میشه، سلطان میشه، همه قدرت دستشه. میگه من انقدر ارادت دارم که هر کی بره به موسی بن جعفر فناهنده بشه یا به جواد الائمه، هر جور میکرده باشه من میبخشم. ناصر لدین الله میگه هر کی به امام عسکری و امام هادی پناهنده بشه من میبخشم. یا بقیت الله، شما که صاحب ملکن عظیمی، شما که امام هادی و امام عسکری بابا و جدتن آقا، ما هر جرمی که مرتکب شدیم میریم کاظمین، سفر کاظمین میخواهم. ما هر جرم مرتکب بشیم میریم حرم سامرا، میچسبیم به قبر مادر نرجس خاتون. ناصر لدین الله به احترام پدر شما میگفت هر مجرمی ولی اون قتل انجام داده، اگر به قبر امام هادی پناهنده شده میبخشیم، حد و روجاری نمی کنیم، قصاصش نمی کنیم. آقا ما هم میریم به قبر بابای خودت پناهنده میشیم. این بهانه خوبی آقایان برای گدایی. من این دفعه کربلا بودم، فرداش رفتم سامرا. توی سامرایی که از فضلای عرب که جناب جای خاتمی میشناختنش، میشناسنش، مسئول فرهنگی عتبه حضرت عسکری، یعنی ایشون این قصه ناصر لدین الله رو برای من گفت که سبب تحقیق من شد. که ناصر لدین الله میگفته هر کی بیاد تو این حرم اینجا پناه ببره، هر جرمی کرده باشه من میبخشمش. من رفتم که نارزری گفتم یا بقیت الله، ناصر لدین الله کیه؟ امروز امیر در این خانه توی تو ای صاحب ملک عزیز. خب حالا این اکو رو محبت کنید ببندید. ما اینجا حیرانیم به روایتی فردا ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین. خب از یک سو شام غریبان حضرت جواد الائمه، شاید روایت اصح پنجم و ششم ذوالحجه باشد برای ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا، ولی بهانه توسل ما باشه که خلاصه دیشب من از مجلس شما که رفتم، الان به حاجی قاسمی گفتم، گفتم آقا من دیشب یه چیزکی دیدم در عالم خواب، تا زنده باشم اگه شما من را بدی من مجلس شما میام. خوش به حال کسی که مجلسش بوی حضرت زهرا بده. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، مرمرا با غیر زهرا کار نیست. باور کنید من چیزی دیشب دیدم که نتونستم بخوابم دیگه، شاید از ساعت 2 نتونستم بخوابم، صبح تا تهران رفتم از برگشتم اصلا دیگه نتونستم بخوابم. هر چه هست در خانه از زهرا و هر چه هست به برکت اشک بر عزای حسینه و همین روزه هست و هر خبری از روزه هست. بنازم به بزم محبت، من به اشاره عرض میکنم که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه. چند شب پیش به یکی از رفقای اهل فضل میگفت چی کار کنم، گفتم ببین هر چی میخوای درس بده، درس بده، مثلا من و تو درس امامت بدیم، نمیدونم حکمت بدیم، هر درسی بدیم، قواعد مثلا فقهیه بدیم، اصول درس بدیم. حضرت زهرا میاد میشینه، ملائکه میاد میشینه، اینا رو نمیدانن؟ نه. ولی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، دو نفر جمع بشن. امام صادق فرمود هر جا کسی بر زمین گریه کند بر حسین ما، اول کسی که همراهی او میکند مادر ما زهراست. ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما که چه خبره توی روزه های امام حسین. من برای این که حق ادا کنم، اگر فردا از روز ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا باشه، اینجوری توسلمونو داشته باشیم که همتون میدانید رحمت و رضوان خدا بر روح مرحوم آقای رحمانی همدانی، رفقای نوجوان طلبه، حتما این کتاب فاطمه و زهرا بهجت و قلب المصطفی رو اگه شده 6 بار بخونید بهتر از 5 باری، اینقدر این کتاب ارزشمند. مرحوم آقای انصاری موسوعه از زهرا نوشته، خیلی غنیمت. آقای شیخ عبدالحمید مهاجر، اعلم و انی فاطمه، شرح خطبه فدکیه از منبراش چاپ شده 14 جلد، خوبه. مرحوم آقای عثمان کاظم قزوینی، واقعا فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، کتاب ارزشمند. اینا همه، ولی انصافا فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی یه نمک دیگری، یه شیرینی دیگری، یه حلاوت دیگری و یه خوش‌ذوقی عجیب در چینش مطالب هست. من آنچه که عرض میکنم الان از فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی آقای رحمانی همدانی است که کی میگه اسماء بنت امیس میگه یه چند ماهی که به تعبیر ما و شما امیرالمومنین با حضرت زهرا تو عقد بودن به قول ما، ولی هیچ رفت آمدی نبود. ام سلمه به امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین نمیخواید خانومتون رو بیارید به قول ما؟ من فارسیش میکنم، فارسیش رو ساده تر میگم. امیرالمومنین فرمودن چرا، خیلی دلم میخواد، اما حیا میکنم به رسول خدا چیزی بگم. و مثلا سوال کرد که خب شما نمیگید، خود رسول خدا هم هیچی به شما نمیگن. امیرالمومنین با یه حالی فرمودن نه ام سلمه، چیزی نمیگن، اما هر وقت که تنها میشیم با رسول خدا، رسول خدا دست میذارن زانوی منو فشار میدن، میگن علی نمیدونی خدا چی بهت داده. ام سلمه گفت اجازه میدید من برم به رسول خدا بگم از طرف شما؟ گفتن هر چیز شما صلاح میدونی، برو بگو من که از خدا میخوام. ام سلمه آمد، ببینید از چه راهی وارد شد، چقدر دلم سوخ، قبطه خوردم، اسلت خوردم. آقا صبح یکی از رفقای ما از مکه برام عکس فرستاده بود، سر صبح بین طلوع عین رفته بود سر قبر حضرت خدیجه. ببین راهش اینه وقتی بخوای دل رسول خدا رو به دست بیاری. ام سلمه میدانست روحیه رسول خدا رو، همسر ام المؤمنین، همسر رسول خداست. آمد به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، اگر خدیجه بود از ازدواج زهرا خوشحال میشه، از عروسی زهراتون خوش. فبکا رسول الله، رسول خدا اسم خدیجه رو شنیدن به گریه افتاده. فرمود ام سلمه علی به چیزی گفته؟ گفتم بله آقا مشتاقن. فرمود ما به سلمان ابوذر که سلمان ابوذر برید صدا بزنید در تمام مدینه که امشب عروسی علی است و همه میهمان من هست، ولیمه ازدواج علی. سال گذشته من عرض کردم قطعاتش رو گفتن، گوسفندی رو کشتن، آشپز ازدواج حضرت زهرا خود رسول خود. آقای رحمانی همدانی نقل کرده که خود رسول خدا گوشتا رو تکیه کرده بودند در یه ظرفی با خرما و آرد تف می دادند. غذای ازدواج امیرالمومنین خود رسول خدا پختند. بعد مهاجر و انصار همه آمدند، قاسم و اهل بعد از نماز عشا همه رو رسول خدا به دست خودشون غذا دادند، هیچی کم نیامد. یه ظرف غذا جدا گذاشتند، فرمودند این برای عروس داماد به تعبیر ما، گذاشتن کنار. اینو میگم خانم ها گریه کنن، عروس شب عروسیش باید بالاخره یه موی شانهی به موش زده بشه، بالاخره باید یه اجمالا رسیدگی بشه. آقای رحمانی همدانی آقای علما نقل کرده والمشاطه تو رسول الله، خود رسول خدا خودش موهای زهراشو شده، خودش پیراهن عروسی نو به تنش کرد. خلاصه کنم آقا، وقت شما رو نگیرم، معذرت میخوام، اینجا گرمه، با چه کنم؟ من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، مر مرا با غیر زهرا کار نیست. عقد او در آسمان، مهرش زمین، عاقدش خود ذات رب العالمین، خواستگارش که امیر المؤمنین، شاهد عقدش که جبریل امین. قصه فقط به اینجا که اسماء بنت امیس میگه که غذا رو گذاشتند و مردم رفتند و آمدیم. حالا باید عروس و داماد رو روبرو کنن. میگه زهرا توی اون اتاق بود. امیرالمومنین با رسول خدا در این اتاق. امیرالمومنین به من فرمودند که اسماء فاطمه ام رو بیار. من آمدم عرض کردم که بی بی عالم سیدتون نساء بفرمایید. تا آمدن رد بشن از شدت شرم و حیایی که داشتن پاشون گیر کرد به چوبه در، سکندری خوردن، نزدیک بود بخورن زمین، رسول خدا پریدن بغل کردن زهراشون که نخوره زمین. چادر از مادر چرا خاکی شد؟ من بمیرم بر زمین افتاده ای. روزه من همین باشه. زهرا رو آوردن در کنار امیرالمومنین. باز نقل میکنم فاطمه و زهرا بهشت و قلب المصطفی، که فکر نکنید داستان میگم، این عبارات آقای رحمانی همدانیه. دوستانی که ممکنه در ذهنشون خلجان کنه که خب ما چیکار کنیم، ترجمه شده به فارسی توسط آقای افتخارزاده، تلخیص هم شده. خوبیش اینه که تلخیص هم شده جدیدن و میتوانید تلخیص و ترجمهش رو بخوانید. وقتی که روبرو شدن فاطمه زهرا پوشیه دارن، تمام صورتشون پر نقابه، پر بینجابان را نخوانی فاطمه، بین نقابان را ندانی فاطمه، نقاب بر صورت داشتن. چادر زهرا حجاب اکبر است، پیش حیدر فاطمه بی معجر است، ماه رویش دائما در احتجاب. بعد اسما میگه رسول خدا ایستادن، امیرالمومنین ایستادن، زهرای مرضیه این طرف ایستادن، من و ام سلمه ایستادیم جلوی چشم ما. رسول خدا مچ دست امیرالمومنین رو گرفتن، فرمودن یا علی ارفع رأسک، سر تو بلند کن. سرشون رو بلند کردن به امر رسول خدا، خود رسول خدا پایین نقاب رو گرفتن دادن بالا. پیش مولا میزند بالا نقاب، به به، تا علی وجه خدا را بنگرد، تا تبارک گوید و دل بسپرد. بعد عبارت رسول خدا رو ببینید چقدر لطیفه. فرمود یا علی، نقاب که رفت بالا امیرالمومنین مبهوت، فرمود هاذهی فاطمه. این زهرا است. امیرالمومنین مبهوت. بعد چه کرد دیگه؟ عرض من همینجاست. همه تون میدانید دست زهرا رو به دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی، انفذ ما امرت که بهی فاطمه. هر امری از امشب زهرا کرد تو تنفیذ کن بهش. هر امری، امر با اون چیزهایی که در اصول خوندیم، امر، انفذ ما امرت که بهی فاطمه. بعد فرمود یا علی، هاذه ودیعت الله و ودیعت الرسول، فحفظها، حفظش کن علی جان. 9 سال ام فرمایش رسول خدا که لغو نمیشه، که رسول خدا که نمیشه همینجوری حرفی گفته باشه. اگر گفت فرمودند که هر امری زهرا کرد باید اجرا کنی، پس حتما بیبی امری خواهند داشت. 9 سال امیرالمومنین منتظر امر بود. صبح رفت، شب آمد، شب رفت، صبح آمد. سیدتی مولاتی دید زهرا چی میگه؟ البیت بیتوک ول حرت و عمد، من کنیزته. قرار بود امری بکنی و من اجرا کنم. امر کجا؟ خبری نشد که نشد که نشد. کی امر کرد؟ شبی که خواست بره. امرش چه بود؟ شب مرا گسلده کفن منم، غسلنی بالله، کفنی بالله، دفنی بالله. یا علی،
من رفتم از این خواب.